نزلت بيوت علينا. البيت أنا عندي حوالي 200 نفر.
نگاهی به غرب آسیا.
اینجا رادیو دری، نگاهی به غرب آسیا.
نگاهی به غرب آسیا.
با نام و یاد خداوند مهربان و سلام به شما شنونده های گرامی و هرجمند، وقتتان بخیر. با افتخار خدمتان رسیدیم با تقدیم برنامه نگاهی به غرب آسیا. امیدوار هستم که شما عزیزان هم فرصت داشته باشید همراه ما باشید در این برنامه. دوستان، با توجه به تحولات مهمی که در غرب آسیا شاهد هستیم، نگاهی تحلیلی خواهیم داشت به برخی از رخدادهای مهم. از طریق سایت هم میتونین برنامه رو دنبال بکنین و هم البته آخرین خبرها، گزارش‌ها و گفتگوها از مسائل روز غرب آسیا را. آدرس سایت ما parstoday.ir/dari. در فضای مجازی هم ادسان رادیو دری مشهد همراه ما باشید. خب، این هفته هم یکی از مهمترین رخدادهای غرب آسیا ارتباط داره به تحولات غزه. جنایت‌های رژیم صهیونیستی علیه مردم غزه همچنان ادامه داره. در هفته گذشته ارتش رژیم صهیونیستی با تمرکز و تشدید حملات بر بیمارستان‌های مملو و زخمیان در شمال غزه، شرایط وخیمی را برای کادر درمانی و فلسطینیان زخمی یا بیمار در این بیمارستان‌ها پدید آورده است. نظامیان ارتش رژیم صهیونیستی با یورش به شمال باریکه غزه بیمارستان کمال ادوان را به آتش کشیدند. مدیر دفتر اطلاع رسانی غزه هم گفته آنچه در بیمارستان کمال ادوان و شمال باریکه غزه رخ می‌دهد یک جنایت بزرگ است و برای جهان مایه ننگ است که در ممانعت از به آتش کشیدن بیمارستان کمال ادوان توسط رژیم صهیونیستی شکست خورده است. بن شاول، گزارشگر ویژه سازمان ملل درباره حقوق بشر و مبارزه با تروریسم، گفته که آمریکا و آلمان 99% از تسلیحات رژیم صهیونیستی را تأمین می‌کنند و اقدام قانونی علیه این کشورها امکان پذیر است. شاول تأکید کرد هر کشوری طبق قوانین بین المللی وظیفه دارد که تضمین کند سلاحهایی که به کشورهای دیگر می‌دهد در نقض قوانین بشردوستانه بین المللی استفاده نمی‌شود. نگاهی به غرب آسیا از رادیو دری تقدیم حضور شما عزیزان می شود. بسیار سپاسگزار هستم از این که همراه ما هستید. یکی دیگر از مهمترین تحولات غرب آسیا که این هفته بازتاب گسترده‌ای در محافل سیاسی و رسانه‌ای داشت ارتباط داره به تحولات یمن. جنگنده های رژیم صهیونیستی روز پنجشنبه گذشته در 7 حمله هوایی تأسیسات نفتی، زیرساخت ها، نیروگاه برق در ولایت های صنعا و الهدیده، همچنین میدان هوایی بین المللی صنعا را به شدت بمباردمان کردند. سازمان هواپیمایی یمن جمعه گذشته اعلام کرد در حمله رژیم صهیونیستی به میدان صنعا و ولایت الهدیده 6 کشته و زخمی بر جای گذاشته است. ساعتی پس از تجاوزات رژیم صهیونیستی به یمن، ارتش این کشور سرزمین های اشغالی را با شلیک موشک بالستیک هدف قرار داد. در پی حمله موشکی یمن، پروازها در میدان هوایی بن گوریون تل آویو به حالت تعلیق درآمدند و چند پرواز هم تغییر مسیر دادند. لیبرمن، وزیر جنگ پیشین رژیم صهیونیستی، گفته ارتش یمن میلیون‌ها اسرائیلی در سراسر سرزمین‌های اشغالی را در نیمه‌های شب وادار به حضور در پناهگاه‌ها کرده است. رسانه‌های صهیونیستی اعلام کردند بیش از 2 میلیون شهرک‌نشین صهیونیست با شنیدن صدای آژیر حمله موشکی یمن به پناهگاه‌ها گریختند و در پی ازدحام جمعیت و تلاش برای فرار به پناهگاه‌ها دست کم 18 صهیونیست زخمی شدند. رسانه آمریکایی والستریت ژورنال در مطلبی با اشاره به عملیات نظامی ارتش یمن در دریای سرخ گزارش داد که ائتلاف آمریکا و دیگر متحدان رژیم صهیونیستی نتوانست مانع از توقف این عملیات شود. به نوشته این رسانه آمریکایی، با وجود صدها حمله آمریکا و متحدانش و اعزام ناوگان نیروی دریایی آمریکا به دریای سرخ، ارتش یمن همچنان به عملیات‌های خود در این منطقه ادامه داده و به مواضع رژیم صهیونیستی در اراضی اشغالی حمله می‌کنند. آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل، هم ضمن محکوم کردن درگیری‌ها میان یمن و اسرائیل، حملات رژیم صهیونیستی به یمن را نگران کننده خواند و خواستار خویشتنداری همه طرف‌ها و توقف اقدامات نظامی در منطقه شد. اما پیرامون تحولات یمن، با هم بشنویم صحبت‌های ابراهیم الشامی، تحلیلگر سیاسی از یمن را، که در گفتگو با شبکه خبر تلویزیون ایران گفت:
بدون شک ما وارد مرحله جدیدی از درگیری با رژیم غاصب صهیونیستی شده ایم. این مرحله از دفاع ما از نوار غزه است. ما شامل حملاتی از سوی رژیم صهیونیستی علیه یمن هستیم و در واقع این وظیفه ملی و شرعی و دینی و اخلاقی ماست که با این دشمن غاصب مقابله کنیم. به فرودگاه بین‌المللی صنعا حمله کرد و ما به شکل گسترده پاسخ میدیم به جنایت‌ها و حملات رژیم صهیونیستی از طریق شلیک موشک‌ها و از طریق پهپادهای یمنی. پاسخ جنایت‌های رژیم غاصب صهیونیستی را می‌دهیم. این رژیم همچنان جرم و جنایت مرتکب میشه علیه مردم نوار غزه. ما با موشک‌های مافوق صوت در واقع پاسخ میدیم به جنایت‌های رژیم غاصب صهیونیستی و در واقع باعث ناامنی رژیم صهیونیستی شده ایم، چون که این رژیم امنیت را از کشورهای عربی و اسلامی گرفته و ما به یاری خداوند تبارک و تعالی در این مسیر حرکت میکنیم. ما وارد این مرحله از درگیری شده ایم یا این معرکه و ما در چارچوب محور مقاومت و همچنین برای دفاع از برادرانمون در نوار غزه که همچنان هدف جنایت‌های صهیونیست‌ها هستن وارد این نبرد شدیم و آمادگی کامل داریم برای هر گونه افزایش تنش و تحولات آینده که مقابله کنیم با رژیم غاصب صهیونیستی. این رژیم یک رژیم شکننده است و دچار و دنبال پیروزی ها و دستاورد های توهمی است و ما در واقع نمیگذاریم که این حالت سرمستی و خوشی که رژیم صهیونیستی دچار آن شده است بعد از حوادث لبنان و سوریه ادامه پیدا کند. این عادت رژیم صهیونیستی است که حمله کنه به کشورهای عربی و اسلامی و پاسخی دریافت نکند، ولی ما پاسخ جرم و جنایت های او رو میدهیم، چون که این رژیم شکننده است و نمیتواند با کشورهای محور مقاومت که از مستضعفین جهان حمایت میکنند مقابله کند. ما در منطقه خاورمیانه زندگی میکنیم که این منطقه مشترکی است برای همه ما و میدانیم که رژیم صهیونیستی اظهارات آشکاری را سران این رژیم غاصب بیان کردند درباره ایجاد خاورمیانه جدید و طرح جدید و تلاش میکنند که این طرح را اجرایی کنند، به خصوص بعد از ورود به سوریه و ما بخشی از خاورمیانه هستیم و برای همین این موضوع برای ما بسیار اهمیت داره. ما معادلات جدیدی را بر رژیم صهیونیستی تحمیل خواهیم کرد به لحاظ نظامی و سیاسی و ما به عنوان مسلمانان و به عنوان مردمی که همدین هستیم اولویت داریم در مقابله با این رژیم. همه کشورهای عربی و اسلامی باید با این رژیم غاصب صهیونیستی مقابله کنند. برای همین ما میبینیم که در واقع رژیم صهیونیستی به صنعا حمله میکنه و از 14 ماه پیش همچنان به غزه حمله میکنه و این حملات ادامه دارد. به بغداد حمله کرده، به سوریه حمله کرده، به لبنان حمله کرده، به همه کشورهای تقریبا عربی و اسلامی حمله میکنه و تجاوز میکنه، و برای همین تاکید میکنیم که کشورهای عربی و اسلامی وظیفه دارن که با آن مقابله کنن.
خب دوستان، خیلی سپاسگزار هستم، همچنان در خدمتتان هستیم با تقدم برنامه نگاهی به غرب آسیا که هر هفته همین ساعت تقدم حضور شما عزیزان می شود. نگاهی داریم به مهمترین تحولات غرب آسیا، اما این هفته هم یکی از تحولات مهم غرب آسیا باز هم ارتباط داشت به تحولات سوریه. پس از سیطره تروریست های هیئت تحریر الشام بر مناطق گسترده سوریه، موجی از ناامنی، توهین به پیروان مذاهب مختلف به ویژه علویان، اقدامات انتقام جویانه و دزدی و غارت نقاط مختلف سوریه را فرا گرفته است. تروریست های هیئت تحریر الشام هفته گذشته به سوی معترضانی که در پی توهین به مزار یکی از شخصیت های بارز علوی دست به تظاهرات زده بودند، آتش گشودند که بر اثر آن یک نفر کشته و سه نفر دیگر زخمی شدند. این اقدام افراد مسلح سبب خشم مردم و برگزاری تظاهرات ضد دولت جدید شده است. هزاران نفر در شهرهای مختلف تظاهرات برگزار کردند. در ولایت ترتوس نیز در جریان تلاش هیئت تحریر الشام برای بازداشت یکی از مقامات سابق دولت بشار اسد، درگیری شدیدی رخ داد که به کشته شدن 17 نفر از جمله 14 عضو نیروهای امنیتی تحریر الشام منجر شد. وزیر داخلی دولت انتقالی سوریه اعلام کرده که 14 نفر از نیروهای امنیتی در درگیری با معترضان حامی بشار اسد کشته شده و 10 نفر دیگر زخمی شدند. اما نکته حائز اهمیت این است که مدعیان حقوق بشر که تلاش دارند تصویری جدید و تطهیر شده از دولت انتقالی سوریه ارائه دهند، در مقابل این خشونت‌ها علیه علویان سوری سکوت پیشه کردند. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران با یادآوری مواضع اصولی جمهوری اسلامی ایران در حمایت از تمامیت سرزمینی و وحدت ملی سوریه و شکلگیری یک نظام سیاسی فراگیر با مشارکت همه طایفه‌های سیاسی و اقوام و مذاهب این کشور و البته احترام به حقوق اقلیت‌ها و حفظ حرمت اماکن دینی بر ضرورت جلوگیری از گسترش ناامنی و خشونت علیه اقشار مختلف جامعه سوریه و تأمین امنیت شهروندان تأکید کرد. پیرامون تحولات سوریه، اینکه چشمانداز این کشور چگونه خواهد بود، تحلیلی تقدیم حضورتان می شود از محمد قادری، کارشناس مسائل رسانه، که به اتفاق می شنویم.
دقیقا آنچه که در طی تقریبا سه هفته گذشته در سوریه اتفاق افتاد با یک دور تندی از تحولات همراه بود و غافلگیری های متعددی رو در پی داشت. یکی از مهمترین غافلگیری‌ها در واقع همین بود که تقریبا میشه گفت در یک بازه زمانی غیر قابل پیش بینی و غیر قابل تصور، گروه‌های تروریستی که بالاخره معارض جریان حاکم بر سوریه و دولت بشار اسد بودن، تونستن به سرعت بیش از اون چیزی که تصور می‌کردن تونستن شهرهای مهم سوریه و نهایتا دمشق رو به تصرف در بیارن و آقای اسد هم که از کشور خارج شد. آن چیزی که الان مهم هست این هست که طراحان این سناریو که مشخصا میشه از اونها ایالات متحده، رژیم صهیونیستی، ترکیه و قطر رو نام برد، که خب طراحی اصلی در ایالات متحده و رژیم صهیونیستی صورت گرفت، مجری سناریو کشور ترکیه و حامی مالی پروژه هم در واقع کشور قطر بود. اینها در واقع این عملیات رو و این سناریو رو طراحی و بعد اجرایی کردن با این تصور که چند ماهی حداقل و شاید بیش از یک سال این پروژه به طول بینجامه. تصور و تلقی اولیه صهیونیست‌ها و امریکایی‌ها هم این بود که جمهوری اسلامی ایران رو درگیر یک در واقع جنگ فرسایشی شاید بیش از یک سال می‌کنن. بنابراین این اتفاق وقتی تسریع شد، عملاً اینها با یک شوکی مواجه شدن. چرا؟ چون اشتراک نظر این اضلاع بازیگران خارجی در خصوص عمل کنندگی جریان تحریر الشام فقط در خصوص فاز اول پروژه، یعنی سقوط نظام اسد بود، و اونها طراحی مشخصی الزاماً نداشتن برای اینکه بعد از سقوط اسد حالا چه اتفاقی باید در سوریه بیفته، چه جریانی باید حاکم بشه. به خاطر همین هم هست که شما میبینید در طی دو سه هفته گذشته ما با یک تحولات کاملا غافلگیر کننده مواجهیم. مثلا اگر قرار بود در بستر افکار عمومی و در قاب رسانه ها و شبکه های اجتماعی یک تصویرسازی زمانمندی از جریان تحریر رو شام و سرکرده اون یعنی ابو محمد الجولانی اتفاق بیفته، شما دیدید در کمتر از مثلا چند روز یهویی مثلا از یک در واقع افسر نظامی لباس نظامی پوشیده مثلا با یک آرایش مثلا نزدیک به جریان های تکفیری یهو ایشون میشه کت و شلواری، بعد از دیدار دوم سوم یهو کراوات میزنه و این رو شما دیدید که در فضای شبکه اجتماعی به خصوص جهان عرب و حوزه مقاومت سریع دستمایه طنز قرار گرفت. خب این اتفاقات، این سرعت عملش برای چی بود؟ برای اینکه اینها تصور نمیکردن که این اتفاق اولیه یعنی سقوط نظام اسد به این سرعت اتفاق بیفته. نکته دوم، عرض کردم اشتراک نظر این سزل بازیگران خارجی در واقع در مورد سقوط اسد بود، اما برای بعدش برنامه‌ریزی دقیقی صورت نگرفته بود. قرار بود طی مدتی که حالا درگیری ها ادامه داره مثلا چندین ماه اینا برنامه‌ریزی برای آینده رو بکنن. الانی که شما میبینید در واقع در شمال شرق جریان های کرد دموکراتیک که حمایت میشن از سوی امریکا و اسرائیل از یک طرف، و اتفاقا اینها به شدت مغضوب ترکیه هستن، یا جریان هایی که از جنوب در واقع عرصه رو دارن مدیریت میکنن، و جریان های علوی، شیعی، دروزی و مسیحی که داخل خود سوریه قرار دارن، به ویژه این که خب حالا یه بخش قابل توجهی از گروه هایی که تجمیع شده بودن در تحریر شام، اینها هر کدوم اساسا ایدئولوژی های متفاوتی دارن. بخشی از اینها کاملا گرایشات داعشی دارن، بخشی از اینها گرایشات اخوانی دارن، بخشی از اینها گروه های قومی مذهبی کوچک هستن، مجموعا نزدیک 37-8 گروه هستن. و شما دیدید ظرف دو روز گذشته با وجود اینکه به لحاظ رسانه‌ای تحریر و شام اعلام کرده بود که مثلا در خیابان‌ها متعرض شهروندان نشید، یا مثلا در شهرهای مثل حمص و هما و لاذقیه و طرطوس متعرض مقدسات مثلا علویان و شیعیان نشید، اما اینها بدون توجه وارد خیابان‌ها شدن، حتی رژه برگزار کردن، تظاهرات برگزار کردن برای اعلام اینکه قرار نیست ما الزاماً پیرو و در واقع حامی تحریر الشام به عنوان نظام بعدی سیاسی در سوریه باشیم. بنابراین اتفاقاتی که در آینده رقم خواهد خورد، اگر این اختلافات در بیرون از مرزها، یعنی ما بین بازیگران خارجی و طراحانی که این سناریو و پروژه رو طراحی کرده بودن، اگر این اتفاق نظر صورت نگیرد، قاعدتاً و منطقاً ما نباید انتظار یک ثبات زودهنگام رو در کوتاه مدت و حتی میان مدت در سوریه داشته باشیم. شما نشانه هاش هم دارید میبینید، یعنی الان اختلاف نظرهایی که بین ترکیه و امریکایی ها به خصوص در خصوص بحث کردها در شمال شرق وجود داره، یکی از مهمترین اختلافاتی است که به نظرم مانع تشکیل یک حکومت مقتدر مرکزی در دمشق رو خواهد داشت.
خب دوستان، بسیار سپاسگزار هستم از اینکه همراه ما بودید با برنامه این هفته نگاهی به غرب آسیا. امیدوارم که مورد توجه و استفادهتان قرار گرفته باشد. آخرین تحولات غرب آسیا را دعوت میکنم از طریق سایت ما دنبال بکنید، pars2day.ir/dari، و یا از طریق فضای مجازی حسین رادیو دری مشهد. وقتتان خوش و خدا نگهدار.